أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد وعجل فرجهم. بحث عموم رو آغاز کرده بودیم، عرضم کردیم که بنابر اون دعوه ما در این بحث که بنا داریم ابحاثی که کاربردی تر هست رو در مقام استنباط البته مطرح بکنیم، فلذا نباید خیلی به بحثایی که صرفا جنبه نظری و تئوریک دارد، جنبه علمی دارد و کاربرد خاصی در مقام عمل نداره خیلی متوقف بشیم، الا اینکه رو تعریف توقفی کردیم به جهت اینکه خب این مقداری مطلب برامون روشن بشود و اون نکته دقیقی که مرحوم آقای صدر اینجا فرمودن که احساس کردیم شاید تو بیانات دیگران به این شکل دقت روش نشده باشه، این رو متعرض خواستیم بشیم. اما از اون که بگذریم دیگه، بحث‌های دیگری که اینجا مطرح هست که در کتاب‌ها آمده، شما اگر مراجعه کنید به کتب اصولی معمولاً آقایون متعرض شدن، تقسیم بندی بفرمایید که عموم هست به استغراقی و شمولی، و بفرمایید که استغراقی شمولی و بعد هم مجموعی و بعد بفرمایید که بدلی و اینها که تقسیمات که تو کتاب‌ها آمده است و همه مطرح کردن اینها، و ما هم قبلاً بالمناسبه ذیل بحث اطلاق گفتیم، لذا اجازه فرمایید اینم تکرار نکنیم. کسی تمایل دارد مراجعه بکنند، چیزی هم ازش نگذشته، اونم چند جلسه قبل بوده اما فاصله زیادی ازش نگرفتیم، از این هم عبور بکنیم. باز یک سری بحث‌های دیگر اینجا حالا مطرح است که به عنوان بحث‌های میشه گفتش که صرفا نظری میشود در نظر گرفت، که ما این رو هم ازش رد میشیم، الا اینکه یه نکات خردریزی هست که اینا رو شاید در نگاه اول نظری به نظر بیاد، اما نه، انصافا خب در مقام استظهار از ادله اینها کاربرد دارد. خب وقتی ما از عموم سخن میگیم، طبیعتا اینجا ما یه ادات داریم، یه مدخول ادات، یه ادات عموم داریم. ها، ادات عموم در واقع اون ادال الاوله، ادال الاول هو وجود و ادات العموم اول استیعاب، یه اداتی است، یه ابزاری است، یه وسیله ای است که این دال بر عمومیت و استیعاب، استیعاب دربرگیری، فراگیری. یکی اینه. الدال الثانی، دال دوم کدومه؟ هو مدخول و ادات العموم و الاستیعاب، مدخول ادات، اون چیزی که ادات بر سرش در آمده. این دوتا رو ما معمولا داریم دیگه، پس یه ادات داریم یه مدخول ادات. اما ادات عموم اینم باز تقسیم می شود، الاول اسمیون و ثانی حرفیون. ادات عموم اسمی و ادات عموم حرفی. ادات عموم اسمی مثل همین کل و جمیع و مجموع و قاطبه و چیزای از این قبیل که مطرح است، مثل قاطبه المسلمین مثلا، تعبیر از این قبیل، اینا ادات عمومه اسمی هستش. اما حرفی کدوم؟ اون که هیئت مطرح باشه، حرف مطرح باشه. فرض بفرمایید که ما بگیم لام داخل بر کلمه جمع یه حرف از ادات عمومه، یا نه هیئت رو بگیم، هیئت جمع محلا به الف و لام، چه واسه اینطوری بگیم، هیئت جمع محلا به الف و لام. خب یه مقداری خیلی کم ما باید به این ادات اشاره بکنیم، نمیتونیم عبور بکنیم. این بحثی است که عرض می‌کنم شاید بخشایش نظری به نظر برسد، لکن عملاً کاربرد دارد و مهم است در مقام استظهار ما باید ببینیم که به چه نحوی هست و چه جوری می‌شود که اینها رو ازشون استفاده کرد. خب یکی از ابحاثی که مطرح هستش بحث این هست که این عمومی که ما داریم گاهی اوقات حالت اجزایی دارد، گاهی اوقات حالت افرادی دارد. اداتی که در میاد بر سر یک کلمه ای و میخواد دلالت بر عموم بکند، ما از این استیعاب و فراگیری نسبت به اجزا رو بفهمیم یا افراد رو بفهمیم. شما ببینید آقا جان، یه وقت از شما میگید سوره، سوره قرآن، سوره قرآن دارای اجزایی است و افرادی. اجزاء سوره کدومان؟ آیات. آیه ها اجزاء سوره هستن. افراد سوره کدومان؟ همون 114 سوره، از سوره هم تا سوره ناس ها. پس یه اجزایی دارد یعنی آیات سوره، یه افرادی دارد یعنی همون 114 سوره‌ای که ما در قرآن کریم داریم. اگر ما عموم رو در نظر بگیریم، مخصوصا ادات عموم مثل کل این بحث مطرح شده، آیا اگر کل بر سر کلمه ای در آمد، این دال بر استیعاب و فراگیری نسبت به اجزا است یا افراد؟ ما اینو مشخص بکنیم. مرحوم آقای صدر در تقریرات درسشون همین جلد سوم صفحه 225 اینجا میفرمان النقطة الخامسه. من عبارت ایشونو بخونم بعد ببینیم که چطور میتونیم بفهمیم مطلب. النقطة الخامسه لا اشکال فی استعمال کل لاستیعاب الاجزاء تارتن و استیعاب الافراد اخرى. میگد که ما شکی نداریم در اینکه کل استعمال میشود، گاهی اوقات معنای استیعاب رو نسبت به اجزاء میرسونه و گاهی اوقات این استیعاب و فراگیری و دربرگیرندگی رو نسبت به افراد میرسونه، گاهی اجزاء گاهی افراد. یعنی مثلا اگر کل بر سر سوره در بیاد، گاهی اوقات نشانگر اشاره به آیات اون سوره دارد، گاهی اوقات نه، نشان اشاره به افراد سوره دارد، یعنی افراد مختلفی که سوره دارد در قرآن کریم. ول اداتو موضوعتون فی المقامین لمعنا واحد. ادات در هر دو جا، چه اونجایی که دال بر اجزا باشه چه افراد باشه، برای یک معنا وضع شده. خب اون چیه؟ هو واقع الاستیعاب و خصوصیت کونهی بلحاظ الاجزاء اول، بله، و هو واقع الاستیعاب، تمام، و هو واقع الاستیعاب، این معنای موزون لهیه، این عداد هست. و خصوصیت کونهی بلحاظ الاجزاء اول افراد انما تستفاد بلحاظ المدخول. اینی که ما ببینیم این استیعاب به لحاظ اجزا است یا افراد، این به لحاظ مدخوله، ما این از مدخولش میفهمیم. خب تا اینجا ما حرفی نداریم، راست میگه ایشون، درسته، مطلب همینه. یعنی چی؟ یعنی کل آمده است میگه آقا من دربر میگیرم، ها؟ دربر میگیرم کیو؟ چند نفرو؟ فرق نمیکنه که، فرض می‌کنم که شما حال بلکه ذهن مبارکتون بیاد، فرض کنید یه آدم حاجی بازاری پولداریه، خیلی بهش فرق نمی‌کنه اصلا این مبالغی که ما خیلی برامون سنگینه، ارسان خاطر که برای او اصلا پول خورده تعجیبش حساب میشه. مثلا فرض بفرمایید یه چیز اینطوری، ارسان خاطر که این میگه امشب شما مثلا فرض برای امام حسین علیه السلام مراسم می‌خواید بگیرید، شامش با من، شامش با من. آقا برات مهم نیست چند نفر، میگه شما چی کار دارید؟ هر چی خرج شد برای شام امشب پولشو من میدم، تو چی کار داری؟ تو 10 نفر مهمون داشتی، 100 نفر داشتی، 1000 نفر داشتی، چی کار؟ شامش با من ها. علیه معونت و ایاله، علیه معونت و ایاله، تو برو مراسم را بنداز، خرجشو من میدم. این فرق براش نمی کنه چه یه نفر، چه 10 نفر، چه 100 نفر، چه بیشتر از 1000 نفر، هرش. خب کل میگه همچین حالتی داره، اینقدر ارزاقتون که بالاخره دستش بازه، میگه من چیکار دارم؟ هر چند تا که باشید، هر جوری که باشید، اجزایی باشد، افرادی باشد، من همه رو در بر میگیرم، همه شامل میشم. ها اگر اجزا باشد یا افراد باشد برام فرق نمیکنه. پس اجزا و افراد از کجا میفهمیم؟ از مدخول عدات میفهمیم. تا اینجاش ما حرفی نداریم، میگه مطلب درست. بریم جلوتر ببینیم خوردریز چی دارد. میگد و علا هادا باو نقول هناک ظاهرتون واضحتون هی ان کل کلما دخلت علی المنکر علی النکره افادت الاستیعاب به لحاظ افراد طبیعه ب بخلاف ما اذا دخلت على المعرف فانها تفید استیعاب الاجزاء کما تقول اقرأ کل السوره. میگه ببینید یه وقت از شما میگید اقرأ کل سورتن، یه وقت از میگید اقرأ کل السوره، اینا با هم فرق میکنه. خودتون تو ذهن مبارکتون بیاید، اگر کسی به شما بگه اقرأ کل سورتن یعنی چی؟ همه سوره ها، همه سوره ها، افرادی میشه، افرادی میشه. اما اگر بگید اقرأ کل السوره یعنی سوره رو ناقص نذار، کلشو بخون، کلشو بخون. ایشون میگن اگر اون مدخول ادات نکره بود، این بفرمایید که افاده میکند استیعاب و شمول نسبت به افراد را. اگر معرفه بود، این افاده میکند شمول و استیعاب نسبت به اجزا رو. همین مطلب رو رفقا که الان بحث حلقه ثالثه داشتن، همین مطلبشون تو حلقه ثالثه هم فرمودن، مطلب خاصی نیست، اونجا هم فرمودن. خب بعدم میگن وقد حاول المحقق العراقي قدس سره على ما يستفاد من كلامه ان يفسر ذلك على اساس ان اللام وضعت بتبعها للعهد والتعيين وهو ينافي التعدد الافرادي ولذلك اذا منسلخ اسم الجنس عنها امكن افاده استيعاب الافراد. حالا من کار به این بیان محقق عراقی ندارم، چون اولا اصل اینکه محقق عراقی چنین چیز گفته برام محل اشکاله که اصلا گفته یا نگفته. تو اینجا که همچین حرفی نزده، البته از جاهای دیگه از لابلای کلماتشون احیانا یه همچین مطلبی شاید ما به دست بیاریم. تو بحث ادات عموم رو که دخول ادات عموم بر تثنیه یا اسماء العدد، اونجاهای مطلبی دارد که شبیه اینه، اونم کاملا این نیست، ولی تو اینجا که ایشون این بحثو ندارد، فلذا من کاری ندارم که محقق عراقی فرموده نفرموده. بعد هم باز میگم بحث خیلی نظری میشه، از محل نیاز ما خارج میشه، اون تیکشو کار ندارم، فقط بیایم اینجا. پس ایشون فرمود که اگر مدخول ادات نکره باشد، این مفید استیعاب افرادی میشه، اگر معرفه باشد مفید استیعاب اجزایی میشه. سوره مبارکه آل عمران آیه 93، اون آیه 92 چیه؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. آیه 93 آیه بعدیش کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا محرم اسرائیل علی نفسه، که آیه حفظ هستی. خب کل بر سر طعام در آمده، طعام معرفه است یا نکره؟ معرفه. کل الطعام مثل چی مونه؟ مثل اقرأ کل السوره میمونه. طبق مبنای آقای صدر این باید افاده استیعاب اجزایی بکنه. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، یعنی باید اینطور باشد که مثلا اگه یه غذای اینجا رو میز گذاشتن، همه قسمتاش این حلال بوده، همه اجزایش حلال بوده، ها؟ اینا خودشون آمدن حرام کردن، در حالی که هیچ کسی از این آیه چنین برداشتی نکرده. همه اینجا برداشت کردن عموم افرادی رو، کل الطعام رو همه گرفتن به معنای این که یعنی همه افراد طعام، انواع و اقسام طعام. کان حلا لبنی اسرائیل، همین یه مثال کافیست برای نقض این بیان مرموم صدر. ببینید اون نکته کلی که اول فرمود ما تا اونجا باش راه اومدیم، حرف درستی، بعد که آمد تطبیق کرد، ما تو این تطبیقش توقفی داریم، میتونیم توجیه بکنیم ولی خلاف ظهور میشه، خلاف ظهور میشه. ما در آیه باید در تقدیر بگیریم یا باید به فرضی بکنیم یا فلان. هر کس بگه کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل یعنی چی؟ کیست که از این عموم اجزایی برداشت بکنه؟ همه عموم افرادی برداشت میکنه. یکی هستی مثلا بگه نه، این منظور است که همون یه بشقاب غذایی که جلوشون بود، خب توی بشقاب غذا چیزای مختلفی هست، حبوبات هست، مثلا فرض بفرمایید گوشت هست، چیزای دیگه‌ای هست، یه بخشی یه جزئی از اون رو اینا حرام. اینا دیگه خیلی دیگه زور برمی‌داره دیگه که آدم بخواد اینطوری توجیه بکنه. کل طعام یعنی همه نوع طعامی، نه همه افراد طعام، نه همه اجزای طعام. پس اول که فرمودن لا اشکال فی استعمال کل، لاستيعاب الاجزاء تارتن و استيعاب الافراد اخرى. ها گاهی اینطور افاده میکنن، گاهی اونطور افاده میکنن، تا اینجا رو قبول داریم. ول ادات موضوعه فی المقامین لمعنا واحد و هو واقع الاستيعاب، هو واقع الاستيعاب، اینجا رو قبول داریم. و خصوصیت و کونهی به لحاظ الاجزاء اول افراد انما تستفاد و به لحاظ المدخول، اینجا شما قبول داریم. اما این ادامش رو که بردن رو بحث نکره و معرفه، ما اینجا به نظرمون میاد که این خیلی دقیق نباشه، قابل نقض هستش. پس ما چی بگیم آقا؟ همونی که از خارج عرض کردیم و خود ایشون هم تو این بیانشون هستش، کل آمده در بر بگیرد و فرا بگیرد. چه چیزی را؟ مدخول را، آن چیزی که مدخول بران دلالت میکنه. حالا ما باید بعد از اون بریم سراغ مدخول، ببینیم این مدخول چجوریه، این مدخول چجوریه. آیا این مدخول ادات دارای یک مصداق مشخص معین وحدانی خارجی است؟ ها خیلی خوب، اینجا میگیم استیعاب میشه اجزایی. اگر این کل الطعام یه قضیه خارجیه بود، الطعام یعنی عهد مثلا فرض ذکری یا ذهنی، اشاره به یه قضای خاصی داشت که نه در مقابلشون قرار داشت، چی میگفتیم؟ میگفتیم استیعاب اجزاییه، یعنی همون قضایی که اون روز جلوشون بود داشتن میخوردن، همه اجزایش کان حلا لهم. اما که این وقتی که اینطور نشد، یعنی این مدخول ادات این یک مصداق خارجی معین مشخص خاصی نداشت. اگر اینطور نبود، بلکه مدخول دارای وجودات متعددهی، مدخول دارای وجودات متعددهی بود، دارای مصادیق متعددهی بود، مثل همون جایی که مثلا الطعام مثلا میگه ما این داره مصادیق متعدده است در خارج، طبیعت است، ذات طبیعت، طعام ذات طبیعت، دالتون علل افراد المتعدده والمتنبعه والمختلفه. خب در این حالت ما میبینیم مصادیق ارضیه متعددهی برای طعام مطرحه، فلذا میگیم اینجا استیعاب استیعاب افرادی می شود. این بیان به نظر ما دقیق تر و بهتر هست. البته حالا یه خورده ریزایی هم باز اینجا می ماند که اینجا شما بگید خب آقا پس اینجا افاده عموم متوقف بر استفاده اطلاق شد، شما اول در طعام اطلاق گیری کردید تا بعد بتونید عموم رو مطرح بکنید، بعد بگید اطلاق گیری مدلول تصدیقیه، عموم مدلول تصوریه، چطور مدلول تصوری متوقف بر مدلول تصدیقی شده است؟ چطور ممکنه؟ البته اینا خیلی بحثای پیچیده‌ای نیست، حلش واضحه، ما بنا نداریم واردش بشیم، ما بنا نداریم واردش بشیم، فقط یک کلمه که سر بحث فقط دستتون بیاد، ما الان در خود کل داریم بحث میکنیم، خود کل آیا کل مفید عموم هست یا نه و این چه نوع عمومی رو افاده میکنه؟ کل مفید عمومه و مفید استیعابه، همین و بس، همین و بس. افرادی یا اجزایی بودنش ربطی به او ندارد، این مربوط به مدخول است. تمام شد. این خیلی من سربسته و دربسته عرض کردم، حالا وارد بحثش نشیم. این کل مفید عمومه به همیشه که گفتیم، استیعاب فراگیری و دربرگیرندگی، اما اینکه اجزایی باشد یا افرادی باشد، این مطلبی است که بفرمایید که در ما این رو از عرض مثلتون که مدخول میفهمیم. یه نکته فقط اشاره بکنیم، حالا چون دیگه گفتیم دیگه الان اشاره بکنیم، در مورد اون کلامی که ایشون نسبت میدن به محقق عراقی، که اونچنان که در حلقه سالسن مثلا آوردن که فرمودن که مثلا محقق عراقی اینطور فرموده باشد که به ان کل تدل على استیعاب مدخولها للافراد ولكن اتجاه الاستیعاب نحو الاجزاء في حالت کون المدخول معرفا باللام من اجل ان الاصل في اللام ان يكون للعهد والعهد يعني تشخيص الكتاب في المثال المتقدم. یعنی مدخول فرد معین و مشخص است و مع تشخص یا مع تشخیص لا یمکن الاستیعاب للافراد. شما وقتی داری از یه ماشین مشخصی سخن میگی معنا ندارد که منظورت همه ماشین ها باشد. یا شما در مورد کدوم ماشین صحبت میکنید؟ در مورد این ماشین. بعد بگید نه من ماشین نوعی منظورمه. خب شما در واقع در مورد این ماشین صحبت میکنید یا ماشین نوعی؟ ماشین نوعی بعضی افراد خیلی چیزی حالا بگذاریم از وقتی که به هر حال اینطور که نمیشه که لا یمکن الاستیعاب للافراد. بله ما دیگه حرفای عافیت سوز دیگه نزنیم. لا یمکن الاستیعاب للافراد این نمیتونه شامل افراد بشه. چرا؟ برای اینکه این دارد از یک شیء مشخصی یعنی یک فرد واحد مشخصی سخن میگه، این دیگه شامل افراد نمیشه. پس اگر بخواد استیعابی مطرح بشه، استیعاب اجزایی مطرح هستش. فیکون هذا قرینه عامه علی اتجاه الاستیعاب نحو الاجزاء کلما کان المدخول معرفا باللام. پس جناب محقق عراقی بنابر نسبتی که شهید صدر بهش میدن میگوید این استیعابش استیعاب افرادیه، بعد در بعضی موارد به قرینه به سمت اجزایی میرود. به شکلهای مختلف میشه به محقق عراقی پاسخ داد، یکی به همون شکلی مرحوم آقای صدر پاسخ فرمودن که دیگه متعرض نمیشیم. اما یه پاسخ خیلی کوتاه و مختصر این هست که یکی از اشکالات این جواب این بیان محقق عراقی این هست که در این صورت کل در معنای موضوع لهیش به کار نرفته، در غیر ما وضع له به کار میره و استعمالش مجازیه و استعمالش مجازی هستش. اما کسی چنین مجازی و تجوز رو احساس نمی کند، خود تجوز احساس میخواد، یعنی عرف بعد این تجوز رو حس بکنه، اما کسی چنین برداشتی نمی کنه. زمانی که دارد استیعاب اجزایی دارد کسی احساس تجوز نمی کنه. وقتی میگن همه سوره رو بخون، کسی نمیگه ببین مجازگویی کرده، ببین مجاز بوده، باید همه سوره، یعنی همه سوره ها، ولی حالا این در این مورد هاست منظورش همه اجزای، کسی چنین برداشت نمیکنه. قوت ظهور همه سوره رو بخون با همه سوره ها رو بخون نه یکسان، با هم دیگه تفاوتی چی نداره. اقرا کل سوره با اقرا کل سورتن به لحاظ قوت ظهور اینا یکسانن، هیچ کدوم بر دیگری برتری ندارن و نمیشه گفت یکی تجوز است و دیگری مثلا حقیقت گویی هستش. فلذا این هم بیان محقق عراقی. اما بیان ما همون بیان مرحوم آقای صدر بود، البته با اون اصلاح و تعدیلی که درش انجام دادیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه.